5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید سازمان تحریم‌ها در حال فروریزی است. وزیر دفاع سوریه وارد تهران شد. حکم 9 زندانی محکوم به اعدام در اندونزی در هفته جاری قرار است اجرا شود. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی میگوید سازمان تحریم‌ها در حال فروریزی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی امروز در جمع گروهی از کارگران گفت سازمان تحریم در حال فروریزی کامل است و کسی نمیتواند فشار و تحریم بر ایران را در ماه‌ها و سال‌های آینده ادامه دهد. حسن روحانی با تاکید بر اینکه در صورت توافق نهایی با گروه 5+1 شرایط تولید در کشور بهتر خواهد شد، به کسانی که آنان را دلالان تحریم در ایران خواند هشدار داد که از همکنون به فکر شغل دیگری باشند. از سوی دیگر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا تا 1 یا 2 ماه بعد از امضای توافقنامه بین ایران و گروه 5+1 طول می کشد. سپهبد فهد جاسم الفرج، وزیر دفاع سوریه، به دعوت رسمی سرتیپ پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، برای سفری 2 روزه در صدر یک هیئت بلندپایه نظامی ظهر امروز وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، وزیر دفاع سوریه در دیدار با همتای ایرانی خود درباره تحکیم همکاری ها میان دو کشور، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با خطرات مشترک گفتگو خواهد کرد. رسانه های دولتی سوریه همه مخالفان بشار اسد را تروریست می خوانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دفاع سوریه علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود، با مقامات بلندپایی سیاسی امنیتی ایران نیز دیدار و گفتگو می کند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا میگویند که تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران مانع مذاکرات گروه 5+1 با تهران نخواهد شد. به گفته سرپرست تیم مذاکره کنندگان روس در گروه 5+1، طی آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای در وین و به ویژه طی دیدارهای دو جانبه در حاشیه‌اش، سوالات پیرامون تحویل احتمالی سامانه پدافند موشکی S-300 به ایران بارها مطرح شد، اما زمینه گفتگو نبود. تصمیم ناگهانی روسیه مبنی بر لغو ممنوعیت فروش این سامانه ها به ایران با مخالفت غرب و اسرائیل روبرو شده است. آنا رایسکایا.
کاترین ری، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ابراز اطمینان کرد که تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تأثیری بر روند مذاکرات هسته‌ای با این کشور نخواهد داشت. او افزود که این تصمیم روسیه باعث نگرانی اتحادیه اروپا شده، اما به گفته وی به طور کلی این مسئله تازگی ندارد و مانع دستیابی به توافق نهایی گروه 5+1 با ایران نخواهد شد. همچنین هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران نقض قطعنامه های شورای امنیت نیست، اما با توجه به تشدید تنش ها در خاورمیانه، این تصمیم روسیه نگرانی کشورهای غربی را برانگیخته. وی همچنین بر لزوم ادامه تلاش های جمعی برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای با ایران تاکید کرد و افزود که اتحادیه اروپا بر این موضع است که تمامی تحریم‌ها علیه ایران باید پس از راستی آزمایی آژانس از پایبندی این کشور به تعهداتش لغو شود. این در حالی است که روسیه بران است که تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باید همزمان با امضای توافق جامعه نهایی با این کشور برداشته شود و لغو تحریم‌هایی که ارتباط مستقیم با برنامه اتمی ایران ندارد، همچون تحریم‌های تسلیحاتی، باید در اولویت قرار گیرد. کنستانتین مارکین، کارشناس امور بین‌الملل در مسکو، بر این باور است که با مطرح کردن مسئله تحویل S-300 به ایران، روسیه اهداف متعددی را دنبال می‌کند.
چی است؟ конечно же, у мирового сообщества появ появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны, мы
прекрасно знаем, امید جامعه جهانی نسبت به حل مسئله هسته‌ای ایران بسیار بیشتر از گذشته است. اما در مرحله حساس پایانی مذاکره کنندگان در پی تضمین منافع خود نیز هستند. در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا برای حل مسئله هسته‌ای تعیین کننده شده، روسیه می‌خواهد یادآوری کند که نباید مهره‌ای کم اهمیت تلقی شود. مسکو در صدد است در حوزه‌های اتمی و فنی نظامی موقعیت انحصاری خود در ایران را تضمین کند. اما به عقیده من مطرح کردن مسئله S-300 بیش از اینکه گام به سوی ایران باشد، ضرب الاجل به غرب است. به ویژه در رابطه با احتمال تسلیح اوکراین، دیپلمات‌های ما به وضوح می‌گویند که بدون تضمین منافع روسیه، مسئله هسته‌ای ایران حل نخواهد شد.
Сергій Рябков, мовний візир умур خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 علاوه 1 از آن کرد که در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین مسئله S-300 به طور نمرئی حاضر بود، اما به گفته وی با آن دلیل که فروش این سامانه‌ها از سوی هیچ قطعنامه تحریمی محدود نشده، این موضوع ربطی به روند تصمیم گیری درباره کاهش و لغو تحریم‌ها علیه ایران ندارد و اینک موضوع مذاکره نیست. ایگور کاروچینکا، کارشناس نظامی و سردبیر مجله دفاع ملی در مسکو، میگوید که از دید روسیه مسئله هسته ایران حل شده است.
ایران уже доказал, что он не будет делать атомную бомбу, намерен
ایران ثابت کرده که در پی بمب اتم نیست، بلکه در صدد است با گروه 5 به علاوه 1 به توافق برسد. لغو تحریم ها علیه این کشور امکانات بی سابقه برای ما فراهم می آورد. ایران مسلح به پیشرفته ترین سلاح های روسی به ما کمک خواهد کرد از هر گونه تلاش آمریکا و ناتو برای حضور در قفقاز، آسیای مرکزی و خزر جلوگیری شود. در حالی که منافع ما در خاورمیانه نیز اغلب مشترک است، انتظار داریم در کنار هم اوضاع ژئوپلیتیک منطقه و جهان را تحت تأثیر قرار دهیم.
در حالی که روسیه بر حق خود برای تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تأکید دارد، مقامات روس از اعلام تاریخ این معامله همچنان تفره می‌روند. در تازه ترین واکنش، الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، بر محرمان بودن این موضوع و همچنین لزوم پس گرفتن شکایات ایران به دادگاه بین المللی علیه روسیه تأکید کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
دبیر کل خانه کارگر از تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه می خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علیرضا محجوب که روز دوشنبه در اجتماع کارگران شاغل و بازنشسته تهرانی سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود راهپیمایی روز جهانی کارگر فرصتی برای بیان مشکلات صنفی کارگران است. آخرین گردهمایی و راهپیمایی کارگران ایران در تهران در سال 86 حدود 8 سال پیش برگزار شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به اینکه روز جهانی کارگر سال هاست که در همه کشورهای دنیا برگزار می شود گفت، بعد از انقلاب نیز این مراسم در ایران به اجرا درآمد و کارگران فرصت آن را پیدا کردند تا به مناسبت این روز خواسته های قانونی خود را پیگیری کنند. به گفته فعالان کارگری، از سال 32 تا انقلاب بهمن سال 57 برگزاری مراسم و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه ممنوع بوده است. دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه کارگران می‌خواهند برای روز کارگر سال جاری راهپیمایی صنفی برگزار کنند اضافه کرد که ستاد بزرگداشت هفته کارگر قصد دارد تا به این وعده جامعه عمل بپوشاند. هفته کارگر در ایران بین روزهای 5 تا 11 اردیبهشت ماه برگزار می شود. آقای محجوب گفت رویکرد اجتماعهای صنفی کارگران و به خصوص راهپیمایی روز کارگر نه تنها به هیچ وجه در جهت برهم زدن نظم عمومی نیست، بلکه به گفته او فرصتی برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران است. دبیرکل خانه کارگر روز 31 فروردین ماه نیز گفته بود برای مراسم روز کارگر مصمم به برپایی راهپیمایی هستیم و ابراز امیدواری کرد که مسئولان وزارت کشور برخلاف رویه سالهای گذشته این بار با این خواسته کارگران موافقت کنند. پیش از آن محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوم اردیبهشت ماه درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر گفته بود وزارت کشور در این مورد اظهار نظر می‌کند و افزوده بود که به یاد ندارد که در این مورد مسئله در دولت حسن روحانی مطرح شده باشد. شماری از تشکل‌های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بارها از ممنوع بودن برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر و نیز مخالفت دستگاه‌های دولتی با برگزاری مراسمی به مناسبت این روز توسط تشکل‌های مستقل کارگری که همراه با بازداشت کارگران و فعالان کارگری بوده است انتقاد کرده‌اند. در این ارتباط در روزهای اخیر تشکل‌های کارگری در بیانیه‌های خواستار پایان ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در این زمینه شدند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که حدود 100 کارگر تهرانی روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل مجلس مراسم روز جهانی کارگر را 3 روز پیش از فرارسیدن آن با درخواست برای افزایش دستمزد کارگران و آزادی فعالان کارگری و فعالان حقوق معلم زندانی برگزار کردند. به گفته این تشکل حدود 200 تن از معلمان بازنشسته نیز که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند به کارگران پیوستند.
تصمیم ستاد بزرگداشت هفته کارگر برای برگزاری مراسم راهپیمایی کارگران ایران در روز جهانی کارگر اول ماه مه. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
ما ملت موندیم که واقعا چرا انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنیم؟ اسم نظام را بگذارید ولایت فقیه اسلامی ایران، نه جمهوری اسلامی ایران. همین که رئیس جمهور دانسته تر از رهبر حرف میزنه و میخواد که این جامعه پر از فساد رو یه مقدار ترمیمش بده، یک مرتبه رهبر وارد گود میشه و یک کجدهنی محکمی به گفتار رئیس جمهوری وقت میکنه. آقای خامنه ای، مردم ایران شما رو انتخاب نکردن. ملت ایران رئیس جمهورشون رو به عنوان ریاست جمهوری ایران انتخاب کردن. چرا نمیخواید بفهمید؟
وقتی که یک حکومتی اختیار فروش نفت 172 دلاری رو میده به یک شخصی مثل محمود احمدی نژاد و اون فسادهای مالی کلان و جبران ناپذیر رو به وجود میارن، مسلماً در آخر کار این مردم هستن که باید تاوان اون اشتباه رو پس بدن. دیگه پرشه سواری خانوم ها وزیر ابرو برداشتن آقایون و خالکوبی کردن تو آرایشگاه های زنونه اونقدر نباید چیز عجیب غریبی باشه. جمهوری اسلامی جمهوری نفاق هست. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
خواستم به این هموطنایی که به شما زنگ میزنن میگن صدای موافقین حکومت جمهوری اسلامی را پخش کنید بگم این هموطنا چرا به رادیو تلویزیون ایران اعتراض نمی کنن، همون حکومتی که ازش طرفداری میکنن. هموطنای ما رو که ضد این حکومتن یا زندان میکنن یا میکشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
با آخرین خبر این که دفتر دادستانی کل اندونزی از اجرای حکم 9 زندانی محکوم به اعدام از جمله 2 شهروند استرالیا در هفته جاری خبر داده است. سخنگوی دفتر دادستانی اندونزی گفت برای جلوگیری از وقوع هر نوع هرج و مرج تاریخ دقیق اعدام‌ها از پیش اعلام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان روز شنبه به محکومین اطلاع داده شد که در چند روز آینده اعدام خواهند شد. اجرای حکم اعدام این عده به ویژه دو متهم استرالیایی که همگی در رابطه با قاچاق و فروش مواد مخدر محکوم شدند با واکنش‌های بین المللی روبرو شده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل، نخست وزیر استرالیا و رئیس جمهوری فیلیپین از شخصیت‌هایی هستند که از دولت اندونزی خواستند از اجرای حکم اعدام خودداری کند. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 17:30 دقیقه ایران.